الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خدایا، تو با این ماه شریف بر ما منتی بزرگ نهادی و نعمتی بزرگ بخشیدی، اما افسوس که ما آن را قدر ندانستیم و آنچه که شایسته این ماه بود به جا نیاوردیم و بر خودمون ستم کردیم. خدایا، در این ماه ما میهمان تو بودیم و درست است که میهمان شایسته ای نبودیم، ولی ای خدا، آیا رواست که میهمان تو از کنار سفره تو گرسنه برخیزد؟ از توفیقات این ماه آیا تو راضی می شوی که ما محروم بمانیم؟ ای ماه رمضان، ما با عذرخواهی نسبت به تو از تو می خواهیم که از ما راضی باشی و با رضایت خود اون ضعف‌ها و نقص‌هایی که نسبت به ما بر تو روا رفت را جبران کنی. و با وداع با تو امید حفظ آثار تو را در خودمون داری و از خدا می خواهیم که با اون علاقه‌ای که اولیا به ماه رمضان داشته اون علاقه رو در ما بیش از پیش افزون کنه، بلکه آثار مبارکی ما هم در ما بمانه هم تقویت شد. نکته ای که عرض کنیم و بحث قبلمون بپردازیم اینه که حفظ آثار رمضان به دو چیز است. یکی به فعل، یکی به قلب. یعنی شما و ما به شکل عملی و بدنی گرسنگی رو باش آشنا شدید و تقریبا هم دیدید که یک کابوس است تا یک حقیقت. گرسنگی یک خیال بزرگ است، حقیقتش خیلی مثل دنیا است. درجه وجودی دنیا خیلی نازل است نسبت به خدا، درسته ظاهرش جلوه دارد ولی باطنش خیلی ضعیف است. گرسنگی هم همینطور است. نبودن گرسنگی بیشتر نبودن عدم است، نه نبودن وجود. برعکس، نبودن خدا، خیلی گوش کن، نبودن وجود است. بی خدا بودن یعنی وجود مطلق را ازش محروم بودن، ولی بی دنیا بودن چی؟ یعنی یه سراب وجود نما را نداشتن. عدم و ما به قول فیلسوف یه عدمی، مرزش با عدم یه قدم است. متشبه کن به عدم، خدا من به صدرا را در این روزها و شبها رحمت کن. دیگه شبکه ایست که نگاه کنی عدم میبینی، با اینکه وجود مطلق وجود نسبی داره. روزه نبودنش نبودن وجود نیست. عوض میخوام گرسنگی، یخته رو این جمله فکر کنی. ولی آدم حس میکنه دیگه چیزی ندارد. وقتی گرسنگی دارد فکر کنه دیگه چیزی ندارد، مثل دنیاستی. آدم فکر کنه دنیا را که نداره یه چیزی نداره، درسته که دنیا یه ابزار است، حقیقت نداره ابزار. واسه ابزار بودنش که هست دروغ که نیست که، اما اصلا غیر ابزار چیزی نیست، حد خیلی محدود داره. گرسنگی هم همین قد است، مثل دنیا است، حدش خیلی ضعیف و رقیق است. چطوری آدم میتونه از دنیا بگذره ولی در دنیا هم زندگی کنه؟ ماه رمضان تقریبا نمیتونه به ما بده انشاءالله، که میگم تقریبا چون آخر آیه هست لعلکم تتقون. لعل یعنی بستگی به همت ما داره، لعل گفت دیگه، یعنی همت ها متفاوت است. چیز خوبیه، من فکریم که کسی مناقشه کنه تو این قسمت که مثلا گرسنگی را یک عدم بدانه، یه خلا، یه نیستی، مثل دنیا نداشتن است. اگه دنیا نداشتن یه نیستی است، همونقدر که نیستی است، من نمیخوام بحثا خیلی کش بدیم جدل کنیم، همونقدر که دنیا نداشتن یه نوع نداشتن است که خیلی مهم نیست، گرسنگی هم یه نوع نداشتن است که خیلی مهم نیست. و حالا این فرمایش قدسی رو دارین دیگه در حدیث معراج که خدا میفرماد من شکم گرسنه را دوست دارم. غیر این است که روزه را دوست دارم، اون بحثش جداست. نه، خود شکم گرسنه فرمود که پیامبر میفرماد ای احمد صلوات الله علیه
و سلم،
من دوش وقت بنده را خیلی دوست دارم، یکی ساجدم یکی جائعه، یکی وقتی در سجده، یکی وقتی گرسنه است. خود گرسنگی را فرهنگ روزه به ما میخواه بده. خدایا کیف ما واقعا داریم قصه میخوریم که این ماه رمضان، یعنی یه میهمان بزرگی را داریم از دست میدیم و حقیقت هم داره. ببینید شما تو جملاتون دارید رب شهر رمضان، شاید یکی به ما ایراد بگیرد، نمیگیرد که آقا شراش ما با رمضان احوال پرسی کردی. رمضان یک واقعیت هست، یعنی ظهور یک اراده الهی است، در زمان جلوه کرده است. تو این دنیا هرچی بخواد جلوه کنه، خب محکومیت به زمان و مکان داره، ولی حقیقتش چیز دیگه است. شما تو دعاتون میگوین رب شهر رمضان، یعنی شهر رمضان یه چیزی است که رب داره. میگن رب العالمین، یعنی عالم یه چیز است، رب دارد، رمضان یه چیز است، فردای قیامت جلوه میکنه و مؤمنین احوال پرسی میکنه، کمکشون میکنه، میکشوندشون. میگه نعمت است که ما رو به خدا برسونه دیگه. قشنگ در برزخ و قیامت میاد انشاءالله، دست ما رو میگیره، دل ما رو خنک میکنه، به وجودش میکشونه، میبره به لطف و کرم خدا بالاتر از بهش. چون انا عجزی بهی، گفت از سومولی و انا عجزی بهی، روز مال من از خودم جزاشم. اون وقت یه همچه حالت خوشی، این خیلی سخت است آدم باش خدا حافظه کنه، ولی شرطش چیست که ما دروغ نگفته باشیم که ما قصمونه که تو میری، برای اینکه به خیالش باشیم، به یادش باشیم. یعنی مگه شما و ما، اگه یه دوست، یعنی امامو چرا ما میگم دوست داریم، ادعا داریم دوست داریم؟ خب ادعا نیست که سنتش رو میخواییم بماند برامون در زندگیمون. این شرط محبت واقعا که ما رو از اون چیزی نیست که آدم دلش ازش نتپد که، یعنی شما نمیشینید مثل امام سجاد گریه کنید که این یار به این خوبی رو از دست داریم میدید، خیلی چیزه به درد بخوری داره میره. خب حالا که داره میره دیگه، خدا همینقدر میخواد ما رو امتحان کنه. از این به بعدش حفظ سیره و سنت رمضان است. سیره و سنت رمضان دو چیز که بیشتر نیست، یکی گرسنگی تا حدی، یعنی یک نوع وارستگی. حالا که اینجا نمیخوایم وارد بحثای ریزه رمضان بشیم، همینقدر بس باشیم. یکی هم عبودیت و بندگی. مگه ماه رمضان مثل یه میدان مسابقه نبود که بنا بود که انشاءالله همه مسابقه بدن تا روز عید فطر به جایزه برسن؟ روز عید فطر مگه اینطور نیست؟ میگن که خب پست کنید، بعد لباسای فاخر بپوشید، بعد به یکی دو خرما افتادن بیا بشکنید روزتون رو، بعد بیاید کجا؟ سلطان میخواد بار بده، سلطان میخواد بار بده، یعنی هدیه خودش هم به ناس بده دیگه، چون یوم اللقاء است، به کمتر از خودش هم قانع نشید، چون ضیافت الله هست. ضیافت الله گفت، ضیافت و طبیعت که نگفت، نگفت که درختات رو به آهن و سنگ و طلا بدون میدن که، گفتم اینا ضیافت الله بود این ما، یعنی ما را به سوی طبیعت نفرستاد، وگرنه طبیعت از ما میزبانی میکرد. پس ما میهمان طبیعت بودیم، ولی گفت ضیافت الله، میهمان خودشیم. اگه میهمان طبیعت باشیم، طبیعت خودش در اختیار ما میگذاره، سنگ و چوب و دریا و علف و طلا. اگه میهمان الله باشیم، الله خودش در اختیار ما میذاره. الله جامع جمیع اسما است، خیلی چیز عجیب است. یعنی اسما به قلب صادق تجلی میکنه. ضیافت الله گفت. و وقت حالا کی میدن؟ کی بار عام میدن در این مسابقه؟ بالاخره همه دارن میدون دیگه، عید فطر. عید فطر دیگه آخرین وارستگی ها رو از ما میطلبند و انشاءالله وقت در عید فطر از خدا همونو بخواه به پاید. عید فطر، عید فطر خیلی عید عجیبیست، یعنی عید ظهور مزه بندگیست. وقت امساف که آدم خرابش کنه، ظهور مزه بندگی. هنر اینجاست که میگن حالا بخور. و وقت شما مثل یه یاریه که میگه که آقا من دارم میرم، دنبال منم نیا، و بایدم حرفش بشنون دنبالش نری، ولی دلتون باش باشه. چه کار میکنی؟ یعنی سیرش رو حفظ میکنی، دنبال ماه رمضان نری، یعنی حتما باید افطار کنی، واجبه. اما میگه که به عشق من که باش، یعنی سیره حضور قلب و سیره گرسنگی، سیره کم احتیاجی به خلق. خود دانید این که خیلی آسونه، اون برش که آسون سختره. من نمیدونم الان شما دیگه که روزم عرض کرد الان ما این یک مایه آسون تر بود زندگی ما یا سختر بود؟ خیلی آسون تر بود که همین بعد از اوریا من یه جا صحبت کنم بهش گفتم مگه ما رمضان نبود که من روزی اینقدر راحت باشم حرف بزنم که هم تو حرف می‌زدم اونا خسته می‌شدن. این که از هر جهات حساب کنیم راحت‌تر بود. حاصل قضیه این که انشاءالله ما در عید فطر که وقت هدیه بخشیدن است و اجازه داده است تا در این روز به حضور او آییم و ادب بندگی به جا آریم و چشم امید به درگاه او بدوزیم، از خطاهای خیش پوزش دارد. یه خطاهای کوتاه اومدن در روز، یعنی هم بیان روز عید فطر جبران سستی هامونو بکنیم انشاءالله تو ماه رمضان. خب ما سستی داشتیم هممون دیگه، من بیشتر شما کردم. حالا با تو روز عید از خدا بگم خدا غلط کردی، بده بهمون نتیجه روزه را دیگه نمیکنیم. نیازهای خیش را به او ارائه دهیم و از او بخواهیم که مواهب ماه رمضان را بر ما نگه داره. خدا به حق امام زمان که صاحب همه این درجات ماه رمضان و شب قدر است، ما را با لطف و کرم خودش، به رحمانیت و رحیمیت خودش وفادار به ماه رمضان بگردان. آمین. یه صلوات فرمود پیامبر باید در جامعه خودت چهره های مزور به ظاهر مذهبی را بشناسی، وگرنه اینا ضربت میزنه، ضربه بهت میزنه. یعنی یه عده‌ای ضایع میکنن فضای دینی جامعه را از طریق ظاهر مذهبی و دینی ولی فرهنگ غیر دینی. وقتی میگه منهم منهم، دیدین مثلا قبلش هم آیه 58 داشت منهم دیگه، حالا اینجا دوباره هست منهم، بعدن هم داریم میگه و منهم و یه عده دیگه از این منافقا اینجوری میان به میدون برای اینکه تو را و جامعه را ضایع کنن. الذین یؤذون النبی، یه عده از این منافقین پیامبر را اذیت میکنن. چطوری؟ اینجوری و یقولون هو اذن، میگن این پیامبر گوشیه است، هرچی بگویم قبول کنه، زود میشه روش خط پیاده کرد، تحت تأثیرش قرار داد، گوشیه است، یعنی هر حرفی را زود میپذیره، سر و ساده است به تعبیر دیگه، یعنی خیلی سر و ساده است. خدا نگفت نه، ببین میگه قل اذن و خیر لکو، آره زود میپذیره، اما اذنیست که به نفع شماست، گوشیه که به نفع شماست، بخونیم بعد برمیگردیم. گوشیه که خیلی شما درش همینه است، همینه خیره دون، آره میپذیره. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم. این پیامبر که همین که شما میگون که به اصطلاح شما سر و ساده است، زود میپذیره، خب حرف کیا میپذیره؟ یه بچه مؤمنی که اومد یه چیزی گفت، خب میپذیره، میپذیره که هرچی گفت راست میگه، یا میپذیره که این با صداقت میگه، یعنی تصدیق مخبر میکنه یا تصدیق خبر. دقت کنید، یه وقتی که بله یه بچه بسیجی اشک ریزان میاد یه خبری مثلا به امام رحمت الله علیه میده، امام که در اون افق معنوی هستن، یه مرد حکیم، خب میشنه گوش میده، میدونیدم که این با صداقت میگه، خوبم گوش میده، میگه آره آره هستم، ولی بعدم کار خودش هم میکنه، یعنی امام هرچی این حرفی حق زده باشه میگیره، هرچی هم که نزده باشه خب نمیگیره، کار خودش هم میکنه، ولی اینا صدا اینا بشنود. یا بعضی ها اینجوری هم، حالا خوبه که اینا بازش کنه، بعضی ها انتظار دارند که با همه با بدبینی برخورد کنیم و انگار همه هم یکی خورده خورده شیشه دارن. بعضی ها دیدیم خودشون یه آدمایی هستند که خورده شیشه دارن، بقیه رو هم با خورده شیشه داشتن نگاه میکنن، این فضای ارتباط معنوی رو میکشن. حالا عکسش، ما حمله بر صحت میکنیم حرف مؤمنه، ببینید بحث مؤمن است، یؤمن و بالله، یه سه تا، حالا یکی یکی میرسه، حالا اول یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، من دارم یؤمن للمؤمنین شرح میدم، چون اولیش مشکل نیست، همه قبول داشتن که پیامبر خدا را ایمان داره، ایراد میگرفتن رو دومی، گفتن یه حرف این مؤمنا رو زود میپذیرد، گوشیه، سر ساده، زود تحت تاثیر قرار میگیره. خب طوری بوده قضیه مشخصه. مخبر رو پیامبر تصدیق میکرده است، یعنی یه بچه مسلمونی، یه مرد الهی، یه خانم متدینی که مدرس یه حرفی میزده خوب گوش میداده به حرفش. طرف های منافق خورده شیشه دار فکر میکردن که حالا که به حرفاش گوش میده همه اینا رو قبول میکنه. طرف ها قبول میکرد، نه حرف های طرف را. ما من وظیفه ما همینه، طرف ها قبول میکنیم که راست میده صداقت عملی، حرف ها طرف را گاهی اون دیده است، شما ندیدن، شما بهتر از اون که دیده است میفهمید. گاهی شده است که مثلا شما میان یه خبر بهتون میدم، دروغم نمیخوام به شما بگم، ولی خدا یه نوری به قلب شما میندازه که خبر از این میگیری، خوبم گوش میدیم، ولی نتیجه ای که شما میگیرید غیر اونه که اون انتظار داشت. یکی میگه آقا چرا مثلا میشنوی خبرها؟ خب مؤمن باید حرفاشو گوش داد، حمله بر صحت هم کرد. جمله خیلی خوبی آقای طباطبایی دارن، در عین حال اثر صحت بران نمیدهن، یعنی میگم انشالله راست میگه، اینم که قصدش خیلی است، ولی من تصمیمم میگیرم رو خبر این، رو خبر این تصمیمم میگیرم یا بازم تحقیق میکنم. اثر صحت حمله بر صحت میکنه، یعنی میگم انشالله راست میگه. یک، خود اینم که قصدش راستی است، پس این دو. اما سه چی؟ آنی که این گفت تصمیم میگیریم، ما نمیگیریم دیگه، پیامبر که حکیم محض تاریخ بشر است، میگه که میمدن پیامبرم گفتن ساده است، من میخوام از نتیجه بگیرم. اصلا نگاه منافقان به مؤمنین، خیلی گوش بده به این جمله، نگاه منافقان به مؤمنین این است که مؤمنا رو ساده میبینن. یه نمونه عجیبی حالا میگم، در داستان حضرت یوسف علیه السلام، پسرای حضرت یعقوب غیر یوسف و بنیامین قبول داشتن باباشون پیامبره و بازم میگفتن تو ساده، تو چیز نمیفهمی، چیز عجیبی انسان. هم قبول داشتن باباشون پیامبره، هم میگفتن دوباره تو همون گمراهی قدیمی داری. جمله قرآن انسان، این چه مقوله یه؟ مقوله این است که شعور ایمانی ندارند. ببینید دوباره از اول حرفم ادامه میدم، نگاه منافقانه اینجوریست که مؤمنها رو ساده میبینه. چرا؟ چون خودش را پیچیده میبینه. میگه که آدم باید زرنگ باشه، حالا وقتی بخواد زرنگ باشه چی باشه؟ باید بدجنس باشه. حالا بخواد بدجنس باشه باید چطوری باشه؟ باید که بدبین باشه. ما میگم همچه وظیفه این نداریم، عکسش، ما باید خوشبین باشیم، حمله بر صحت هم بکنیم، زودم تحت تاثیر قرار نگیریم تا وظیفه‌مون رو خوب انجام بده باشیم. دقت کنیم، طرف فکر میکنه مؤمن ساده است. سیاد نیست امام ها؟ میگفتن که امام سیاستمدار نیست. راست میگفتن بدجنسیه یه سیاستمدار را نداره. ولی آیا با این روش که بدبین نبود هر چیزی بیان میگن ما طرف منفی شو بگیریم، اون که خیلی خطرناکه. شما بیان یه خبر به من بدین، من یه خبر به شما بدم، طرف منفی شو بگیریم، تا تصوری باشه که به زودی هم گول نمیخوریم. این که هنر نیست، بگم من چون میخوام زود گول نخورم حرفا دارو نمیپذیرم. خب باید حجت داشته باشی که نمیپذیر، نکنه تو دروغ میگی. خب شما آنچه وظیفه دست عمل کن، خدا نمیذاره گول بخوریم. اینا هم حاشیه قضیه بود. اینا هم بدن گفتن پیامبر گوشیه. خدا آیه فرستاد که اولا گوشیه است، یعنی حرف خدا رو خوب گوش میده. این که خوبه که میگه یؤمنو بالله، یعنی حرف خدا رو ایمان گرفت. و یؤمنو للمؤمنین، مؤمن قبول داره، دوست داره، ارتباط داره، ولی به همون معنا که گفتم که مؤمن را تصدیق می کند، نه هر حرف مؤمن را تصدیق کند. اصطلاحا هم بهش میگن صدق مخبری، نه صدق خبری. عکسش هم واقع میشه، اون کسی یه آدم بد حرف راست بزنه، اینا میگن صدق خبری، خبرش صادقه. اینجا مؤمن را میشنوه حرفاشا، حمله بر صحت هم میکنه، ولی اثر صحت نمیده، زود تصمیم نمیگیره. شما دقت کردین دیگه، وقتی طرف میاد خبر میاد که یا رسول الله جنگ میخوان بکنن، یکی دیگه را میفرستادن، یکی دیگه را میفرستادن، جاسوس میفرستادن، خودشون شبانه گاهی را میفتادن. یعنی آدمی نبود که زود تحت تاثیر قرار بگیرد. ولی اونا این روحی پیامبر را حمله بر سر و سادگی میکردن یک، و بعد میگفتن ما زرنگ ترین دو. این روحی خطرناک است که تو جامعه بیاد، که مؤمنا میشن سر و ساده و بدبینا میشن آدمای متفکر. این روحی بدیه. و بعد سومین نتیجه این روحی پیامبر که حرفا رو خوب میگیره، برخوردش خوبه، چیه؟ و رحمتون للذین آمنوا منکم، للذین آمنوا منکم. و یه رحمتی پیامبر با همین روحیه، یه رحمتیست بین شما برای اونا که ایمان بیارن. برای همه هم رحمت نیست پیامبر. بعضیا همین روحی پیامبر بسته میشه که بکشن کنار، بگن نه ما اگه تو جمع اینا وارد بشیم اون پرستیج روشن فکری اون از دست میدیم، خدا منو رحم کن. گاهی جمع هایی هست که آدم اگه مواظب خودش نباشه میندازن آدم ها توی شخصیت روشن فکری با این روحی که آدم اون صفا و صداقت و ارتباط ناب ایمان رو از دست میده. من تعبیرم همینه، پرستیج روشن فکری ما گاهی نگذاره که ما یه صداقت و صفای ارتباط دار، ارتباط با مؤمنین داشته باشیم. پیش اومده گاهی، خدا رحم کنه همه رو، میگه که به نفع دونه همین روحی رحمته برای شما. بعد میگه مقابلش اونایی که پیامبر زیر سوال میبرن که اذنت گوشیه و اذیت میکنن پیامبر، از این طریق به آتش خودشون رو میرسونن. والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، عذاب علیم هم یعنی گناه کبیره، یعنی هم یعنی به قیامت سختی دچار میشن. یعنی کسایی که فضا میسازن برای حالا مسئول انقلاب، بنیان گذار نظام الهی اسلام یعنی همون پیامبر، اینها یه آتشی براشون هست. از موضوع خارج نشیم، دارد میگه که یه فرهنگ هست که اون فرهنگ پیامبری که منشأ حکمت هست رو سر و ساده معرفی میکنه. این فرهنگ مؤمنین واقعی رو ساده معرفی میکنه و سیاست مدارای دقل کار و پیچیده و متفکر معرف که این خطرناکه، این خطرناکه. و اتفاقا آقای دقت کردین، عموما کسایی که از دشمنان انقلاب ضربه خوردن، خواهش میکنم به این جمله من دقت کنید، کسانی که از دشمنان انقلاب ضربه خوردن کسایی بودن که میخواستن پرستیجشون در بین طبقات روشنفکر حتما حفظ بشه.
یکی از آزادیترین جلوه ها جلوه رحمان هست. حالا که این روشن شد وطن شما مشخص.
یه بار فرمودن که ما قضاوت تاریخ را میخوایم چه کنیم؟ خیلی حرفه ما قضاوت تاریخ، ما از این جوری ما چی کنیم؟ آقا یه جوری عمل کنیم که تاریخ از ما خوب یاد کنن، حالا خوب یاد نکنه. اصلا تاریخ چی هست که از ما خوب یاد کنه؟ مثل از که ما این رودخونه که داره میره که بره، یه روز مثلا به ما بگه نازش هست، اصلا چی هست؟ رفت تموم شد. تاریخ یعنی زمان و گذران و هیچی. آقا تاریخ اصلا هویت نداره، برای من یه پدیده نیست، گذران است. نفس تاریخ چیزی نیست، ظهور سنت ها در تاریخ یه چیز دیگه است. بعد میگه پیامبر، حالا نمونه شبیه میگه اینا اینجوری هست. از اون بر میگن که پیامبر سر و ساده است، از اون بر یحلفون بالله لکم، یحلفون بالله لکم، اینا به خدا قسم میخورن برای شما نه برای خدا، با لیرزوکم والله و رسوله احق ان یرزوه، اینا برای اینکه شما را راضی کنن به خدا قسم میخورن. درسته که اینا باید خدا را راضی میکردند و رسول خدا را، یعنی روحیه این که خیلی مردم ها میپان. من به یکی از این دوستای همین اخیر عرض کردم، گفتم ببین همه کارات خوبه، این که خیلی مردم ها میپان یعنی خیلی ضعفه. خب حالا آقا حالا درست است که مثلا یه رزمنده بره مثلا توی اداره چای ریز بشه؟ خب چرا درست نیست؟ خب مدرکه است که نمیشه که بزنید که رئیس بشی که. خب مدرکت پایین. این هم که نمیدن که اینجا تقواقص کنن که میگن میخوام یه جوری به هر کسی به یه کاری بگذاریم. گفتن اون که مثلا لیسانس داره دو حالا حقه یا باطله است که ملخن. حالا به تو هم میگن چای بریز. به نهایه رزمنده درست نیست چای بریز. من نمیدونم چرا درست نیست چای بریز. بنده نمیفهم. چون من نه چای ریختن و بی احترامی میدانم، نه یه کروات زدن و پشت میز نشستن با احترامی میدانم. یه سری کار از ارتباط از تکلیف است. مردم چی میگن؟ به همه حالا مردم، به همون مردم هست که میگن پیامبر یه آدم سر و ساده هست. حالا پیامبر بگه درست نیست که میگن ما سر و ساده، بیان با منافقا کنار بیای، مثلا با دیده اونا زندگی کن. پیامبر سر واقعا اینجور که میگفت؟ نه، یعنی تو فضای جامعه همین طور بودا. پیامبر یه آدم خوب تمیز سر و ساده بود، میرفتن هم براش حرف داد قشنگ گوش میداد، به زبون خودشون هم اختلاط باشون میکرد. ما خدمت خدا حفظ کنه آیت الله بهاء الدین خدمتشون میرفتیم، گاهی اینقدر سر و ساده عرض داد که ما خوب کنیم بسا ایشون مثلا درس ساعت هم نخوندن چه برسه خارج. خب وقتی کسی تو جریان نباشه که همه این بزرگان که اصلا قایم نمیخوان بشن پشت واژه ها و پشت سخنهای قلمبه سلمبه هم تو سر ساده حرف میزنن، دل بیدار میفهمید که اینا کلی تواضع میکنن. منظور عرضم اینه همین طور بود. مگه امام وقتی نجف بودن یا وقتی قم بودن خب بپرسین چطور؟ خیلی راحت میرفتن میمدن اختلاط میکردن، گرم میگرفتن، خیلی بیشتر از بقیه مراجع گرم میگرفتن و خاکی بودن. خب اینه که خوب دقت کنین، میگه که اینا یه ده هستن خودشون رو میپان. این روحیه خیلی روحیه خطرناک است. ما خودمون رو از مردم بپان. این روحیه میگه پیامبر یه نه حتی یه نفاقی است که نفی توحید نمی کنه که متاسفانه بنده که مبتلاش هستم، یه نفاقی است نفی توحید میکنه. یه وقت است یکی هست اصلا برای پیامبر قیمت قائل نیست، بازی میکنه، نه اون منافق است که بعد میکنیم در درک اسفل جهنمه، اما یه وقت است یه کسی نه اسمش دیگه نفاق نمیذارن، میگن شرک خفی. خیلی مردم رو میپان. میگه پیامبر اینا شما رو میپان، اینا ابهت شما براشون مهم نیست، نه ابهت خدا. قسم میخورن که شما رو راضی کنن، نه قسم میخورن که خدا رو راضی کنن. این کانو بعد میفرماد که ولله و رسوله رسوله احق ان یرزوه این کانو مؤمنی. خدا و رسول که شایسته تر است که راضیشون کنن اگه مؤمن بودن. ببینیم یه بحران روحی دارن. من دلم میخواد بعدا تو آیه بعدی بیشتر میشه اینا صحبت کرد. ببینید اینا اضطراب دارن، شما خلاص از دستشون راضی نباشید. خیلی سه خطرناکیه. میگه اینا این روحیه رو دارن. علم یعلم انه من یهادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدن فیها ذلک الخزی العظیم. آیا اینا نمیدونن که خدا و رسول حذف کردن، عذیت کردن، حاشیه گذاشتن؟ همین که معنی کردم درسته؟ با خدا و رسول حاشیه گذاشتن و ابهت مردم و طایفه و خاله و عمه و نمیدونم این بدش نیاد اون بدش نیاد اینا رو اصل گرفتن، آیا اینا نمیدونن که این یعنی آتش جهنم را برای خود تثبیت کردن؟ خالدن فیها، خالدن فیها. بعد میگه که شما از چی میترسید؟ از این که سبک نشین. این همه سبکیست. ذالک الخزی العظیم، همه سبکیست. خزی کاری دیگه. ما دقت کردید آدم میگه که یه کاری کنیم بین مردم سبک نشین. خیلی خب باشه یه کاری کن بین مردم سبک نشین، هیچ طوری هم نیست. اما یه وقت است به قیمت حذف دین، ضعیف کردن دین، این یه خاری بزرگی است. یه وقت است یه کسی براش مردم مهمتر از خداست. میگم آقا چرا مثلا میخوای نماینده بشی؟ میگه میخوام آقا برای مردم مثلا جاده بکشیم، مشکلات مردم حل کنیم. یه کلمه نمیگه، همشنه نمیگه، اما نمیگه که وظیفه تشخیص دادم برای حفظ این انقلاب برم مجلس سنگر این انقلاب رو در مجلس نگه دارم. حفظ انقلاب یکی از جاهاش مجلس است. یک لحظه گوش میده خدا برای خدا قربتن الله قبول نیست، خودم چه اطمینانه بکنم؟ اصلا این فقط انگار هرچی نگاه میکنه جاده و ساختمان و سد و نمیدونم مقداری یا گوسفندداری اینا، این فقط همینا رو فکر میکنه. این آقا خطرناکه، این برای شما 100 تا قسم میخوره که شما رو راضی کنه بهش رأی بدید. حالا قسم انواع داره، من در خدمت مردمم، نوکر مردمم. تو تا نوکر خدا نباشی محاله بتونی کاری بر مردم بکنی. من قسم جلاله میخورم فقط به اندازه‌ای که بنده خداوند و برای خدا کار میخوان بکنن شاید به کمک مردم باشه. قول نخوردم یه ذره گیج نشی. اگه یخد متدین است یه خورده به نفع شماست، اگه خیلی متدین است خیلی به نفع شماست. تمام این بقیه هست حاشیه است. میگه ما میخوام جاده تو مجلس بکشیم، یا میخوام جاده رو خب برو مجلس، یه آدم متدین بفرستیم مجلس، خب بعدش پروژه میده به یه شرکت ساختمان جاده میکشم. ما ملاکمون در مجلس حضور ایمانی نماینده از فرمایشات رهبری یا یادتون نده جلوه میکنی برا من. هرچی میخوای باش، میخوای مهندس باش، میخوای دکتر باش، میخوای پروفسور باش، باش، اما فقط برا ما مؤمن باش. ایمان به معنای واقعیش، ایمان به معنای هوشیاریش، ایمان به معنایی که امام رو ما میفهمیدیم ازش، همون هوشیاری. اما این اصلا اینا رو محلم نگذاری که صرف این چیزا بخوان شما رو گول بزنن. معلوم است که این حالا چون نماینده اصفهان نیستن من اسمش دارم، آقای دوری نجف آباد رو نمیدونم دیگه، محمد رو میشنسیم. برید بشینید پا صحبت این آخونده یلا قبا ببینید. من با ایشون بحثم بود است در زمانی که اداره کلامزش باشم. آقا روز اول که با ایشون بحثم شد گفت که شما تا شلخته این تو آموزش و پرورش بودجه دون اضافه نمیشه. بشینید پاش ببینید از همه متخصصین بیشتر بودجه رو میفهمند، بلد هم نیست یه جدول بودجه بفهمند. زنده بادی همچین نماینده. چون مالو عرض میکنم چون ما که یعنی چی؟ به من یه مثال بزنم ببینیم. استاد تاریخ بلد است آقا محمد خان قاجار چند سالش بود، کی مرد، نمیدونم چند تا تیر بهش زدن. فیلسوف تاریخ میگه چرا آقا محمد خان قاجار مرد، کشتنش. خوب گوش کنید. یکی میگه که آقا محمد خان قاجار ننش کی بود، داداشاش کیا بودن، نمیدونم باباش کی بود. اینا میگن استاد تاریخ. حالا که چی؟ یکی میگه چه فکری بود که منجر شد که آقا محمد خان قاجار کشته بشه. ما تو مجلس دومی رو میخوایم، مثال ما میخوایم بفهمد جاده برا چی بکشی. این که جاده بخوایم بکشیم خب میدونم به یکی بکشه، چرا جاده بکشه، چرا این برنامه تصویب بشه. آقا من متخصص، یعنی مگه آقای دوری نجف آبادی بناس بودجه کشور رو ببنده؟ خب کارشناس بودجه بده. آقای دوری نجف آبادی رئیس کمیسیون باید بودجه، باید بفهمه جهت بودجه چطوری باید مصرف بشه. اینکه دکترا بودجه ما نمیخوام، دکترا بودجه 100,000 سال دوره ببینید راست یک میلیمتر از این فکری که جهت بودجه چطوری باشه نمیفهمه. الان اینکه خودش هم متدین باشه، یعنی به صرف تخصص بودجه جهت بودجه تعیین نمیشه. خوب دقت کردیم؟ یعنی حالا من اینا پرانتز شما کردم گول نخورید. یعنی به من باید بیاد بگید که چطوری میتونه جهت سیاست های این انقلاب در مجلس تقویت کنه. میخواد بلد باشد که چند تا شه با چند تا سیمان بطولش محکم میشه. بیا من چه بگه من خواهم بطول بسازی. آقا ایشون خیلی متخصص است. متخصصی چی قربان؟ من متخصص هم که یه بطولی بسازم که توپم که توش میخوره تکون نخوره. خب بساز. اما ما تو مجلس مشکل بطول ساختن نداری، بطول شل باشه ولی جهت نظام صفر باشه برای ما خیلی مهمتر است. جهت نظام را باید ما حفظ کنیم. این یه مثال بود که خواستم بزنم. وقت همین که من عرض کنم یکی از اساتید ما، حالا اسمشون هم بیارم خوبه خدا حفظ کنه، آیت الله مصباح یزدی را، ایشون یه نرفته از کجا اینه گیره برده، گفت در طول تاریخ 100 ساله هیچ آدمی را ما سراغ نداریم که وقتی حرف میزده اینقدر خدا تو حرفاش باشه. امام ها دیدین آقا همش انگار به لطف خدا این کارو میکنم، به اذن خدا این کارو، خدا خواست که ما این کارو بکنیم، اصلا انگار خودش نمیبینه.
حالا یکی هم ببینید مثلا میخواد فردا بیاد نماینده ما بشه، این کارا میکنم بعدش هم این کارا میکنم بعدش هم میکنم، هیچ کاری تو نمیتونی بکنی، چون اصلا تو خدا نداری. خدایی که خودت مؤمنی ما نمیخوام، خدایی که در ببینید اکثر اینا خودشون شخصا مؤمنه، ما اینا نمیخوام، که ما میخوام برنامه‌اش الهی باشه، شخصا هر خیلی ها مؤمنه. ایشون منن از کجا میگفتن کار شده است چه در این 100 سال اخیر امام از نوادر است که این همه در الفاظش توجه به خدا هست. خب نمونش هم میبینید، برکت امام هم برکت چیز دیگه ایه. یعنی برکت امام یه برکت ابدی بود، مثل اسلام بود، مثل قرآن. چرا؟ چون مال خداست. یعنی خدا در واقع در صحنه دست و پنجه امام ظهور کرده است، یده الله هست در اجرای اجتماعیات. میگه که پیامبر اینها، خیلی دقت کن، میگه اینا قسم میخورن که شما رو راضی کنن، اینا دشمن خود. از کجا گفتم دشمن خداست؟ علم یعلم انه من یغادد الله و رسوله، اینا به جنگ خدا آمدن، اینا آتش از جاشون و خارن، اینا میخوان خار نشن، خار میشن. الحمدلله دست خدا دارن. بعد میگه که اینقدر اینا مضطربن که همیشه نگرانن یه آیه نیاد لوشون بده. ببین زندگی را کافر نیستن اما اضطراب عجیبی هم دارن، اومدن در بین مجتمع اسلامی، یعنی همیشه نگرانن یه آیه نیاد لوشون بده. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون، حذر دارن، بیمناکن منافقان که آیه نازل بشه علیهم، یعنی به ضدشون، تنبئهم بما فی قلوبهم، که لوشون بده، خبر بده اون چه که در قلبش مثل هم شرایط دارن. اون وقت این روحیه همیشه در استراب نگرشون میداره. این یک. اون وقت شخصیتا پیامبر دین براش احترام قائلن یا در خلوت مسخره میکنن؟ مسخره میکنن. اینا قلبشون متواضع نیست در مقابل دین و دیانه. خودتون دیدین دیگه تو جلسات خصوصیشون که میشینن یه جور دیگه حرف میزنن، که آقا گفتن که چی نگوی آیت الله اذیت ما میکنه. یعنی تو فضای خودشون میگه اینا نگرانن که یه آیه بیاد به ضدشون، اما اینا شخصیتا دین و دیانت رو براش حریم قائل نیستن. میگه پیغمبر بهشون بگو مسخره بکنی، قول قول استهزئوا ان الله مخرج ما تهزئون، مسخره دونه بکنی، نمیتونید مسخره نکنید، چون برای خدا اینا گاهیشون ظاهرا دین دارن، ولی اینقدر که احترام برای غرب و روشن فکرها و دانشمنده غرب قائلن، برای یه روحانی زحمت کشته قائل نیستن. خب میگه از برم نگرانن یه لو نرن، میگه لو میرید چطوری؟ چی میدونم چطوری؟ نگاه کن تالا شما دیدید که این آدم ها آخرش بی آبرو نباشن؟ گاهی برای خود من سوال بود که خدایا چطوری میخوای اینا خرابش کنی؟ وقت بعد اون خودش خراب کرد، یعنی خودش شد بازوی خدا، از این بهتر؟ خود طرف میشه دو سرباز الهی که خدا همینا خرابش کنه، با کی؟ با خودش. دست خدا درد نکنه، چه میدونیم چه کار داره میکنه. ولی شما نگاه کنی این چه روشنه که میمونه که گاهی خدا به کل جامعه پشت کرده باشه، نه دیگه اون وقت دیگه مومن را از جامعه جدا میکنه، که اون بحثش جداست، میرسیم یه بحثی داریم. میفرماد که اون وقت بهشون میگم لو که میرن دیگه، خب لو میرن دیگه، چرا همچه کردیم؟ میگن که ولی میخواستیم شوخی کنیم با خدا و پیغمبر، شوخی بود، دقت کنیم. ولی این سوال تهم، وقتی ازشون سوال میکنیم چیا سوال میکنیم؟ قبلش گفته است دیگه، استهزایشون هم لَيَقُولُنَّ، گفتن یا حتما میگن. خوب گوش کنید به جمله های قرآن، میگه پیغمبر شخصیتشون پیش ماست، اینا بعد که لو رفتن میگن که حتما اینجوری میگن که چی؟ انما کنان نخوز و نلعن، ما خواستیم تو خودمون بریم یا جوکی بگون بخنیم، قصد نداشیم همه رو بکره آخونده مسخره میکن. حالا اگه می‌خواستی جوک بگو، می‌خواستی کلینتون هم جوک برش بگو، چرا برای آخوند جوک؟ تو اگه یه مرض نداری، حالا چرا همه جوک ها شما مال آخونده میشه، در ریشی ها میشه و انقلاب میشه، و بعدم میگوی که نه آقا ما طرفدار انقلابی، اگه بخند انقلاب پیروز بشه باید مثلا چه کار کنید؟ آخ اون که چهار تا مهندس بفرستین از مجلس، چهار تا روشنفکر بفرستین که اروپا نگن که شما نمیدونم انتخابات دو انتخابات آخوندی است تا کار درست میشه. یعنی احترام که میخوام بذارن همه کفر براش محترمه. و وقتی که میگن چرا میگن بابا چیزی نیست که مسخره میکردی، دیدین که گاهی اینا سوءه آدم مثلا جرأت نمیکنه بگید که اینا چرا اینجور صحبت میکنه، ولی این ریشه داره دیگه. یعنی شما وقتی میاد میگه که مثلا وقتی مثلا میگه من جملات اونا فاصلش نه نمیخوام بگم، مثلا همین جمله عادی که خب ادیسون برق اختراع کرد، خدا چیکار کرد؟ چرا تو عکسش نمیگو؟ اگه تو چشم جای نیست میگو آخونده با پیغمبر و مردم رو هدایت کردن، برق چه دردی میخوره؟ چه اینجور نمیگو؟ تو اگه یعنی تو این بند نمیبینی؟ الا ماشاءالله از این حرفا داریم. میخوام عرض کنم که نه، یه بیماری فقط ظهورش ظهوری است که شما رو گول بزنن، بیدار باشید. شوخی میکنه ولی از همین جا بیدار بشین. اگه دیدین شوخیاش همه رو اسلام و ارزش هاست، بدونین این منافق است. عمام هم داره که داشته باشه، میگه ما واقعا ما دین برام مهم است. گاهی اگه دین مسخره شد تو هر لباسی، البته تو روحانیون کم دارم، ولی گاهی من دعواشون هم کردم. من زنگ نمیگم آقا اصلا تو شعر روحانی نمیبری کن، یا اما برا برد یا درست عمل کن، طور نیست دوستانه باشون، ولی فرق نمیکنه که ما حریم ریش داری داشته باش، نداری نداشته باش، اگه این روحیه در جامعه هست که ارزش ها سبک میشه به بهانه من شوخی و اینا، بدانید این یکی از چهره های نفاق هست. و حالا بعد که دیگه نمیخواد این جزئیات تفسیریشه که چی کار کردند و اینا، خب اصل قضیه این بود که اینا در جنگ تبوک که برگشتن میخواستن پیامبر رو بکشن تون دره، و واقعا هم خطر تهدید کرد. جبرائیل اومد پیامبر را متذکر شد، اینا میخواستن تون دره بزنن به شطور اسب و پارچه جلوش بزنن که اینا رم کنند و پیامبر را برن بکشند و نتونستن اینا. بعد که گفتیم چرا، گفت آقا چیزی نیست که شوخی میکردیم، شوخی میکردیم. همیشه همینطور است، همیشه اینا شکستن ارزش ها رو دارن اسمش هم زنن شوخ. بعد میفرماد که قول عبدالله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون. حالا من که میخواین شوخی کنین با خدا و رسول و آیات الهی مسخره میکنین، آیه رو یه جوری بخونیم مثلا مسخره بشه. من گاهی میشنم خیلی حرص میخوردم که مثلا آخه تو حالا میخواین یه چیزی بگوید از جملات قرآن یه سبکی های ارائه بدین، شما اینجا کوتاه نیاین، هرکی میخواه باشه. اینا بدونین که دلشون بیمار است. یکی از آقایون گفت آقا من دارم تفسیر قرآن می‌نویسم. من خود دست درد نکن. بعدم گفت من بهترین تفسیر قرآن می‌نویسم. من خب از همینجا معلوم شد چقدر به تو اینقدر متکبری آقا، یا پس تموم شد که بعدش جملاتی که بکاش این یه ذره دین تو قلب این آدم نبود. تفسیر قرآن هم دارن می‌نویسن و خیلی هم جالب و ریشاشون هم می‌تراشند و بعدم من گفتم چرا ریشات نمی‌ترازیم؟ شما حمله بر صحت کنیم، چشم حمله بر صحت می‌کنیم، اما آقا تفسیر قرآن قد حمله برسه مثل از که یه آیت الله ریشاش بهتره شد دیگه. آقا من یه از یکی تقلید میکنم که از میدن آخه آیت الله که دیگه بخته مشت ببخشیم گفتن یه روحانی اینجا دیگه حمله برسه خیلی کاری جاهلانه است، یه آدم معمولی تو خیابه یه کروات زده حالا میخواد ریشاش بهتره شد ما حمله برسه حت میکنیم جادر نخه هست دیگه. هی بچه های مسلمان اگه بیدار بشن اینا هیچ ارزش وقت تو جامعه پیدا نمیکنن. میفرماد که پیامبر اینا اینجوری هست، بعد میگن ببخشید محلشون هست، اینا بخشدن نیست، این فرهنگشون آلوده است، نزدیک بهشون نشو. خواهش میکنم آیه رو دقت کنید دیگه تمومش کنید. پیامبر اینا میگن که چی؟ اینا میگن شوخی کردیم. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. میگه که پیغمبر بهشون بگو عوض نگید، چون کافر شدید، هنوز دین نیورده کافر شدید. دقیق این سیاقی ندیگه چون منافقا من برم دین نیوردن. میگه هنوز این دین نیم بنده نیورده کافر شدید. دیدی؟ اول انقلاب یه ذره اومدن تو انقلاب، یه ذره یه علاقه به امام نشون دادن، ولی از اون اول که شروع کردن امام مسخره کرد، جنگم که زیر سوال می‌بردن. بعدم که یخت دعواشون کردی بودن آقا ما با شوخی کردیم، ما که قصدی نداشتیم. یه مواظب باشید از اینا جدا بشید. من گاهی تو بالاخره نوع زندگیم طوری بود که گاهی با اینا تماس داشتم، هر وقت از اینا به کل بریدم انگار یه تولد نو پیدا کردم، انگار مثلا دوباره زنده شد. به عمرم خودم دوبار شده است که به لطف خدا درگیر شدیم با این نوع افراد. آدم احساس که اصلا دوباره متولد شده. خدا هم نورش هم میده. شما تو زندگیتون بالاخره دارید از اینا که یا رفیق دانشگاهی دونن، یا رفیق کاری تونن، یا قومخیش تونن. اینا رو نمیخواد خیلی کنار خودتون نگه دارید. خیلی نگید یهو حالا مثلا یه ذره دینش هم از دست بره، اصلا دین نداره. یعنی شما با اینا مرزاتون رو ترکیب نکنید. ببینید با آدم ساده جاهل میشه آدم زندگی کنه، ولی با منافق خطرناک زایعتون میکنه. واقعا آقا میشستی تو جلسه یهو میدیدی مثلا فلان مسئول متدین یه صحبتی کرده است، همچی سمپاشی میکرد که ذهن افراد از بین میره، ذهن خود ما از بین میره. یه فرمایش یه نمیسی بار آیت الله یزدی فرموده بود، خب حالا ما هم دقیق بعد یه مردم نه ها جریان دعوا با آقای کروبیه، ما هم که نمیدونستیم جریان اینا. حالا خب راحت هم دروغ میگن دیگه، دروغاشون هم بعد تو تحلیل سیاسی میگن دیگه اصلا به اون نره. مثلا بخوب شما حساب کنین، بعد فهمیدیم مثلا درست عکسشه، ولی فضای اون جمع ضایع میکردن اینا دیگه. فایده هم که نره تا کی بخوای با اینا هی در بیفتی. این نیست که میگن اصلا آقا اینا رو جدا بشید ازشون، بقیه عبرت میگیرن جدا میشه. شما میگوین واسه تا بقیه رو رسوا نکنه، ببخشید واسه تا بقیه رو منحرف نکنه، این خودت رو مشغول میکنه. جدا شو بقیه عبرت میگیرن جدا میشه، بقیه میفهمن که نه اصلا اینجا جاش نیست. خب دقت کن به این روش دوم. میگه که پیامبر مرز ده با اینا جدا کن، بگو عذرخواهی نکنید، دین نیورده کافر شدید. ببین لا تعتذروا، میگه که پیامبر بهشون بگو که عذر نمیخواد بیارید که آقا ببخشید شوخی کردیم قصدی نداشتیم. نه برو به کاره، قد کفرتون بعد ایمانکم، شما دین نیورده کافر شدید. ببینید بعد ایمانکم کافر شدید، حالا بعد تفسیر نگاه کنید، یعنی همین دین ضعیف اولیه را نیورده اصلا کل ارزش های دین را زیر سوال میبرید، کافری. بعد میگه پیامبر ما با اینا دو جور برخورد میکنیم، یه سریشون همین دنیا پوزشون به خاک میمالیم، یه سریشون نگر میداریم. این دیگه سنت ماست که میخواد چیکار کنیم. اگر ببین این نعف و ان طائفت من کن نعذب و طائفت هن، اگه یه عدهشون رو فعلا کارشون نداریم، حالا فعلا میشه چون بعد میگم یه همه شون در عذاب قدیم جاودانن این دنیا، اگه فعلا نعف یعنی پوشوندن دیگه، یعنی گذر کردن مقدماتی، اگه یه عدهشون رو فعلا کاری نداریم، یه عدهشون هم چی؟ تعذب و طائفتون به انهم کانو مجرمی، چون اینا مجرم هم. حالا که مجرمن آخره، یعنی میگه که حالا که مجرمن ما اینجوری باشون برخورد میکنیم، یه دشونا کوتاه میان فعلا برخورد باشون نمیکنیم، یه دشونا برخورد میکنیم. حالا چرا خدا یه دشونا برخورد میکنی؟ برای اینکه مجرمن. چرا یه دشونا برخورد نمیکنی؟ آیه بعدی رو بخونی. برای اینکه زن و مرد منافق یه دستن، یه اکیپن، یه گروهن. اینها اگه یه عدهشون هم بزنی یه عده دیگه شون ضربه میخوره. ببینید مثلا شما کافیه که توی جریانی بینش منافقین رو بشکنی، حالا ممکنه چهار تاشون در اثر این بینش مثلا مخاطب تو بشن، زایه بشن، ولی بقیه شون هم تحقیر میشن. بحث سختی عمل القاعده هست. میفرماد ول منافقون ول منافقات و بعضهم من بعض، بعضهم من بعض یعنی دستشون تو جیب همه هست، بعد یعنی اینا مال همه حبیب، اینا مال همه. مشی کلیشون چیه؟ همشون یعمرون بالمنکر و ینهان عنه، من بعد خورده است، یعنی یعمرون بالمنکر و ینهان عنه معروف. بله تو ترجمه این اشتباه نوشته شده است، درست یعنی ترجمه اونا که جزوه دارن درستش کنن، چون من دیدم غلط نوشته شده، نوشته که تعجب نکن که چرا بعضی را عذاب و بعضی را عفو می کنم، زیرا آنها محکوم به نوعی وحدت روحی هستند که همه را به صورت یک فرد درآورده که آمر به منکر و نهی از معروف می کنند. منافق آقا داره میگه منافق چی کار میکنه؟ کاری که نباید جامعه بکنند را تشویق میکنه، کاری که باید بکنند را رد میکنه. منظور نیست که انشاءالله باشد برای جلسه بعد نسل و کبلد او که یا الله. Ya Allah, ya